بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم از تأخیر، من با اینکه زودتر راه افتادم ولی دیرتر رسیدم. ما با هم یه مروری بکنیم در ارتباط با مطالبی که جلسه پیش گفتیم، بعد برخی از نوشته هایی که شما لطف کردین رو با هم دیگه ارزیابی کنیم، بررسی کنیم. یه کاغذی هم خدمتتون داده شده که انشالله به عنوان یکی از تمرین ها اون کاغذ رو با هم دیگه میخوانیم و بررسی میکنیم. یکی از بزرگواران یا دو نفر داوطلبانه خلاصه ای از آنچه که در جلسه گذشته عرض شده رو بگن. خواهش میکنم. بله میفرمایید. بله شما سلام علیکم. بفرمایید. صحبت. حالا خیلی متشکرم، به عنوان گام نخست خلاصه بحث خوب بود. حالا بفرمایید که بزرگوار دیگری این کمک رو به ما کنند که ما معمولا تو جلسات دانش افزایی که می نشینیم به ما میگن راجب پسرتون این کار رو بکنیم، راجب دخترتون این کار رو بکنیم. ما الان داریم یک بحث نسبتا علمی را حالا با زبان شاید ساده تر با هم دیگه گفتگو میکنیم. این بحث قرار است به ما با توجه به سن و سال فرزندانمون چه کنه. این رو من در جلسه قبل عرض کردم، تا الان میخوایم روش تأکید کنیم و آنچنان که دیدید گاهی مثال هامون مثال های دانش آموزی، گاهی مثال های یه خورده خانوادگی. ببینیم این چه کمکی میتونه به ما بکنه برای رو در روی با فرزنده. بگید چند ساله؟ 11-12 ساله. من الان چی کار کنم با فرزندم وقتی اینا رو یاد گرفتم؟ نه الان ارتباط بین این بحث را برقرار کنید با وظیفه تربیتی رو که شما بر عهده گرفته اید. اجازه بدیم ببینیم کسی دیگری میتونه کمک کنه. خوب شد. آفرین. شما ها متوجه میشین که چی میفهمین دیگه؟ احسن. مثل این که از این راه رو به این سمت یه اتفاقای دیگری میفته، این راه رو به اون سمت. خب حالا اون قسمت هایشو که بعضیا نشنیدن من با اجازتون با ادبیات خودم عرض میکنم، چون این مهمه. فرض کنیم ما همه این عنوان ها رو نتونستیم پیدا کنیم تو زندگیمون، بعضیشو نتونستیم مثلا خوب تجزیه تحلیل کنیم، ولی مهم اینه که هر کدام از اینها برای ما درک شد، حالا ببینیم باید چیکارش کنیم. یعنی نمیخوایم یک جلسه خیلی شیکی در سالن ولایت این مدرسه برگزار کنیم بعد مثلا بگیم خب یک کاغذم یه یاد داشتی هم داریم. نه، میخوام بگیم الان شما رفتید چه اتفاق باید بیفته. یه جمله رو من جلسه پیش چند بار تأکید کردم، گفتم شما با دارا شدن این اطلاعات چه وظیفه ای را بر عهده نگیرید؟ آفرین. بازم مثل که از این راه رو به این جلو بود. درمانگر خانوادتون نشید. الان خانم درست اشاره کردن، گفتن مثل که شما نگفتین چی کار کنیم. به یه تعبیری درسته، به یه تعبیری ایراد داره. به این تعبیر درسته که بله، الان قرار نیست شما درمانگری کنید، قرار نیست شما بگید ها فرزندم این ویژگی رو داره، خواهرم اینجوریه، مادرم شاید مثلا چنین ویژگی داره، من حالا دیگه آقا ما دو جلسه وقت گذاشتیم دیگه. نه، این کاری نیست که شما باید بکنید. کاری که ما باید بکنیم همین است که بزرگواران اشاره کردن. ما در مقام پیشگیری وقتی به خودمون نگاه میکنیم و میبینیم اصلا نگاه، ادبیات و زبان من مادر چنین محصولی را تولید میکنه، یعنی محسن با من نباشه، حسینم با من باشه، 7 سال که با من زندگی بکنه، چنین ذهنیتی پیدا میکنه. من ذهن نه تنها خودم زندگی خودم را شکل میدهد، بلکه در جایگاهی قرار گرفتم که با اون مثالی که از اون نویسنده مهم و مشهور زدم، اگر میخواهم 4 تا دونه پسر تربیت بکنم و دختر که اینها اینگونه به دنیا نگاه کنن، کافیه که یک مادری اینگونه به دنیا نگاه بکنن. وقتی این سخن رو در نقطه افراط گراییش رفتارگرایان، مثلا واتسون میگه 10 تا دونه بچه به من بدید در سن مثلا 2 سال 3 سال 4 سال، بعد به من بگید میخواید اینا چی بشن؟ من در سن 15-16 سالگی اونی که شما میخواید بهتون تحویل میدم. ما مادری وقتی میشویم مادر، خوشبختانه یا متاسفانه چنان قدرتی در عالم تکوین به ما داده می شود که ما بی توجه به این قدرت گاهی اوقات به یه چیزایی توجه می کنیم که این قدرت رو هم از ما می گیره. تصویرتون آمد؟ اگر اجازه بدید ما همینطوری که خانم هم اشاره کردن سریع من این چند سرفصل رو برم جلو، بعد راجع به این قدرته میخوام یه چیزی یواشکی بهتون بگم. اشکال که نداره؟ برای سلامتی کسانی که بچه هاتون رو نگه داشتن و شرایطی رو فراهم کردن که شما الان با آرامش اینجا بنشینید، قلم در دست بگیرید و کاغذی در مقابلتون بگذارید و برای دانستن و بهتر کردن زندگی بچه شیعه ها این دوستان امیرالمومنین تلاش کنید، وقت بگذارید و تمرکز بکنید، صلوات بفرستید. یک ذهن خوانی. دو پیشگویی. سه فاجعه سازی یا درشت نمایی. 4 کوچک نمایی. 5 برچسب زدن. 6 تفکر دو قطبی، تفکر همه یا هیچ یا تفکر دو قطب. راجع به این قدرته یه چیزی بهتون بگم. اگر کسی را دوست می داشتید، خودش و فرزندانش و نسلش رو براش بگید یا نده. ببینیم بزرگواران، ما داریم تمرین میکنیم که به کدام چاله های فکری گرفتار و مبتلا نشیم. همه ما آزادانه انتخاب میکنیم که چگونه به زندگی نگاه کنیم. یادم میان در طول دورانی که با برخی خانواده ها گفتگو کرده هم بعضی موارد بوده، شاید بگم استثناء بوده، ولی این جرأت رو کردم که به یک مادری، به یک پدری برگردم بگم آقا اگر قیامتی باشد من در درگاه الهی شهادت میدم که شما آمدانه و با اراده خودتون نمیخواهید زندگیتون خوب بشه. گاهی اوقات استثناء ولی میشه، یعنی طرف همشو میفهمه ولی نمیخواد. ببینید ما گاهی اوقات یه دوستی، یه رفیقی داریم، زندگیش مشکلاتی داره ولی یه کسالتی تو زندگیشون هست، اینا میشن خارج از اون گروهی که ما داریم باهاشون صحبت میکنیم. اما من خودم الان میفهمم وقتی این سفره رو پهن کردن و من رو دعوت کردن و دو مدل خورش گذاشتن توی این سفره و به من گفتن این به احترام آمدن شوهر شما از فلان مسافرت هست، این به خاطر فلان احترامیست که میخوام به شما بگذاریم، یا هر چیز دیگری گفتن، من خودم میفهمم وقتی بر میگردم میگم سر سفرتون سالاد نبود پس شما ها من رو دوست ندارین، خودم میفهمم دارم یک نوعی شیطنت میکنم. شیطنت آسیبش کجاست؟ تو زندگی دیگه. این جمله رو شاید اگر کسی گفته های دیگری از من شنیده باشه براش قابل هضم تره، تا حالا کسانی که نوبت دومشون باشه که خدمتشون رسیده باشه. ببینید واقعیت این است که همسران و پسران بزرگسالتان را می توانید با صرف هزینه محبت حتی در شرایط سخت آرام کنید و قابل پیشبینی تر. باز ببینید استثناها رو بذارین کنار، یه نفری بلند شه بگه پدرش اینجوریه، با بزرگش هم اینجوری بوده، اونو من الان نمیتونم جواب بدم که معلومه. واقعیت اینه که انسان در مقابل محبت نرم میشود. واقعیته خانواده من به من محبت بکنن میتوانند تمام تلخیهای من رو، لااقل یه تعبیری گفتم مهم بود اونایی که نوشتیم زیرش خط بکشید، قابل پیش بینی کنم. نمیگم مدیریت کامل میتونن بکنن منو، نه، ممکنه من انقدر یاغی باشم که نتونم من مدیریت کنم، اما قابل پیش بینی میشود کرد تا یه حدی. انسان پیچیده است، ما پیچیدگی آدمی رو قبول داریم. ببینید در این فضاست که گاهی اوقات ما یه تعبیری داریم به نام باجگیری عاطفی که اتفاقا از سوی برخی خانوم ها نسبت به همسر و فرزندانشون اتفاق میافته، بعد خراب میشه. شما نباید اینو، همون بلدیم ما، اما یادمون میره یه هم میدونی سرعت که آدم میگیره کنترلش سخت میشه. ما الان سرعت گرفتیم، بچه اولمون فرستیم دبیرستان، بچه دومون اومده دبیرستان، خب دیگه درسش بود. من نباید رفتارهای فرزندم رو وابسته بکنم به میزان خرج عاطفه. میخواید بچه‌تون رو با آرامش از این چاله ها محافظت کنید؟ محبت کردنتون رو وابستهی به فلان رفتارش، به فلان نمرش، به فلان جملهش نکنه، خراب میکنه. اجازه بدید یه چند تا از این برگه ها رو با هم ببینیم. تکلیف یکمون چی بود؟ یکی از کسانی که پشت این راه رو تشریف دارن تکلیف یک را بلند بگویند بشنویم. بسیار عالی. من بعضی از این درصدا رو بخونم، یه خورده خودمون رو ارزیابی کنیم. راجع به خودشون ذهنخانی برچسب زدن، پیشگویی، فاجعه سازی کوچکی داره. ببینید حدود درصدا، مثلا ذهنخانی 90، همسرم 90، فرزندم 80، میخوره به هم دیگه. برچسب زدن همسر 100، فرزند 90. حالا تحلیل کردم، پیشگویی خودم 70، همسرم 60، فرزندم 70. فاجعه سازی که میدونین کلافه میکنه آدمو، یه دونه عدس افتاده اون گوشه، اصلا کلافه است. فاجعه سازی تو ذهن تو گاهی آدم خودشو کنترل میکنه. مثلا شما نمیگین آقا اینو لطفا اینوری بذار، من اگه اینجا بذارم ها، بعضی از افراد ممکنه مثلا کلافه بشه، ممکنه بلند نشه بگه آقا اینو لطفا بذار تو ظرفش، ممکن نگن، ولی ذهن فاجعه میکنن. خب فاجعه سازی خودم 70، همسرم 90، فرزندم 50. بریم درصدهای بعدی. لطفا قضاوت نکنیم، فعلا داریم ارزیابی میکنیم. ببینیم اصلا ما این موضوعی که داریم راجبش صحبت میکنیم چه خبره. خودم مثلا ببینید تو فاجعه سازی خودم 60-70%، دخترم 50%، بعد مثلا پسرم 2%، بعد میگیم خب همسرتون یه اونم کمه، اونم 2%، حدودی دارم میگن. توی برچسب زدن خودم 50-60%، دخترم 20%، همسرشون کم. خب درصدهای دیگه، خودم مثلا کوچک نمایی 40%، همسرم 5%، پیشگویی خودم 40%، همسرم 10%، برچسب زدن خودم 70%، همسرم 10%، همسرشون هم بیشترینش 10% تا اینجا، خودشون بالاخره 40-70-30 هم دارن، فرزندشون هم اجمالاً اکثرش کمه، برچسب زدن 25. چاله ها رو شمردن تو ذهنخوانی، من حدس می‌زنم که در موقعیت‌های مختلف چه برداشت‌ها و افکار منفی در مورد من اتفاق می‌افته. چاله فاجعه سازی 70%، شایدم بیشتر. در مورد برچسب زدن مثلا خودشون کمترن. فاجعه سازی رو در پسرشون حدوداً 40% میبینن. بعد تعبیرشون راجع به همسرشون که همسرم عاقلانه تر برخورد میکنن، 15%. حالا ما نمیخوایم بگیم اگه کسی فاجعه سازی کرد در مورد عقلش نمیخوایم صحبت کنیم، ولی بالاخره بله برچسب زدنه همونجوری که میگفتیم احتمال زیاد بودنش هست. مثلا تو جدول بعدی هم نسبت به خودم برچسب میزنم، هم نسبت به دیگران 70%، بعد با همین نگاه فاجعه سازی میکنم 80%، بعد همسر عزیزم نسبت به دیگران بیشتر، خیلی به خودش برچسب نمیزنه، 90%، فرزند اولم نسبت به دیگران 90%، فرزند دومم نسبت به دیگران 60%. ببین اصلا راه نفس آدم گرفته میشه با هر کی میخواد تعامل بکنه. اینا که اینجورن، اونام که اونجورن. به نظرم همسرم ذهنخوان است، ذهنخوانیش در حد 90%. فرزند کوچکم با این که سن زیادی ندارم ولی استعداد ذهنخوانی دارن 50%. یا خود روشون کار کنید، ایشون هم میتونن 90% بشن. خب یه چند تا مثال هم گفتن، ببینیم مثالاشون میخوره یا نه، شما ارزیابی بفرمایید، من بعضیشون میخونم. در پیشگویی فرمودن که وقتی که در این انجام تکالیف پسرم کمی در درس ریاضی مشکل پیدا میکند، من دائما به این فکر میکنم که پسرم به علت عدم علاقه زیاد به درس ریاضی در مقاطع بالاتر به مشکل میخورد. خودم در پیشگوییام در حد 70%، پدر پیشگوییشون در حد 15%. این مثال برای پیشگویی خوبه؟ پیشبینیه؟ حالا اگر این پیشگوییه مثل خوره به جان من بیفته و یه خورده این ذهنیته در حد این که خب حالا ممکنه تو ریاضی مشکل بخوره تبدیل بشه به عدم موفقیت، مثال فاجعه سازیشونو بخونم. پسرم وقتی قول رفتن به مهمانی با یک روز تفریح را از خانواده میگیرد، تحت هر شرایطی به هر علتی لغو گردد، قوقا به راه میاندازد. باید حتما طبق قراری که گذاشتیم قبلا به گردش برویم، در صورتی که گاهن میسر نمیشود. میگن فرزندم فاجعه سازه. این مثال فاجعه سازیه. خب حالا اگر یه نفری استدلال منطقی داشت، ما میپذیریم، پس لطفا بدقولی نکنیم تا دیگران هم قوقا به پا نکنن. ولی اینجا فرزند من یک آموزش لازم داره و اون آموزش اینه که گاهی این گاهیه مهمه ها، یعنی فرزندم نگه شماها کلن بدقولی. مثلا یه بار فرض کنید شما حالا به هر دلیلی نشد، ما باید بتوانیم با بچه ها تعامل کنیم، گفتگو کنیم و اونها گاهی قانع بشن و متقابلا این گاهی را از اونها قبول کنیم. نمیشه که بابا فقط استثنا باشه، مامان فقط استثنا باشه، بچه هم گاهی پیش میاد. مثال، امروز انقدر خوشحالم از آمدن فلان دوستم به خونمون یا مثلا فلان مهمانی، یه جورایی داستان تکلیف رو بالا پایین میکنم و میپیچونم و بعد شب میگم نشد مامان، لطفا بنویسین به جهت چی نرسیدم انجام بده. حالا یه مادری بگه ببین عزیزم روز اول بهت گفتم. خب همین مادرم روز اول گفته ما بدگلی نمیکنیم انشالله. پس اگر میخواهید استثناها تبدیل به فاجعه نشه، یکی از راهاش این است که شما استثناها را تبدیل به فاجعه نکنید. شما یه روز دیر حاضر میشید، اگر کسی بگه مگه به شما نگفتم سر ساعت 5:03 پایین باشید، شما کلافه میشید. خب حالا امروز من دیر حاضر شدم، بعضی ها از روز اول خواستگاریشون دیر هنوز دارن حاضر میشن هنوز. خب اونا هیچ، اونا رو الان ما قاطی نمیکنیم. نه من امروز استثنا دیر حاضر شدم. حالا فردا بهش میگم ببین دیر بیای، مثلا عیادت میخوام بریم دیر میشه، دیر میاد میشینم نمیام پایین. ای خانم بیا، مگه نگفتی فردا من خودم مرخص میشه دیگه، زشته مثلا از این حرفا. نه سر وعده باید میومدیم و برنامه هم عوض شد. خب استثناء را بپذیر دیگه. بچه ها کجا تعامل رو متوجه میشن؟ یه روز پسر من گفت بابا جان، گفتم بله. گفت امروز یک جلسه رسمی باید تو خونه بذاری. گفتم چشم. کیا در این جلسه حاضر باشن؟ مثلا این و این و این. خب نشست. بعد شروع کرد راجع مثلا پارکی که روز جمعه میخوام بریم صحبت کردن که اینجوری باید بریم اینجوری باید. چرا اونجوری عمل میکنه؟ چون یاد گرفته است که ما برای بعضی موضوعات میگیم بچه ها امروز برای فلان موضوع یک جلسه رسمی داره. جلسه رسمی برای خودش قواعد داره. بعد جلسات رسمی داشته باشه. من تو جلسه رسمی چیکار میکنم؟ میشینم و توجیهش میکنم. میگم عزیزم این کارتونی که دیدی، این جملهشم که هی داری تکرار میکنی، این معنای این جمله اینه. این آسیب و این زشتی را داره. پس ما در یک جلسه رسمی تو با هم گفتگو کنیم. فاجعه سازی یعنی چی؟ تو این جمله رو گفتی، واقعا بی ادبی، سالها زحمات من رو به این مدل تربیتیه. من باید وقت بگذارم. مثالی که قبل گفتم شما الان تکمیل میکنیم، باید گاهی ساعتها پیاده آمد، فرزند این گام به گام من رو ببینه و بگه به چی فکر میکنی و من بگم کجا رو اشتباه کردم اینجوری شد؟ ببخشید. بله یه جدول داریم، آدم دوست داره برای این خانواده کف بزنه ولی کف نمیزنیم چون هنوز بقیه چاله ها رو نگفتیم. در اکثر موارد احساسشون اینه که در صفر درجه هستن، در پیشگویی خودشون رو 80 میدانند، در برچسب دادن خودشون رو 20 میدانند. همسرم فرد بسیار آرام و صبوری است، خوشبختانه این حرکت ها را نیز در خانه به تمامی افراد القا می نماید و من به شخص عزیزم خیلی استفاده کردم. پیام محبتم از طریق این تریبون برای همسرشون ارسال کردم. خب گفتیم چون بعضی از جدول ها رو می خونیم، الان اینجا فاجعه سازی در حد 70-90 اینا داریم، بقیه مواردش هم باز با همدیگه طی میکنیم. اجازه بدید که یکی از این مهارت ها رو بگیم. انقدر این مدرسه مهربانه است، سریع شرایط پذیرایی رو فراهم میکنند و پیغام میدن و خیلی خوبه، ما ازشون تشکر میکنیم. تفکر دو قطبی رو با مثالش ببینید. یک کارگاهی تشکیل میدن، معلم محترم راهنما، اگر حالا تعبیر ما راهنما بذاریم یا پدر کلاس، یک جلسه تشکیل میده. شما بعضی از جاهاش براتون مثلا ممکنه تکراری باشه، یه جملاتشو نپسندید، میان بیرون میگیم واقعا وقتمون تلف شد. بذارید الان چالش و موضوعات آموزش مدرسه رو بعداً گفتگو کنیم، این مثال تمام بشه. یه فردی رژیم گرفته، یه شیرینی میخوره، میگه ببینید ما منظور نیست که الان یه نفر یه همچین جمله‌ای گفت همه میگه این چالش چالش شماره 6 بود، منظور این نیست. مثال ها به خاطر این است که مطلب روشن بشه و الا اینها باید چی شده باشه تا ما بگیم چال است؟ یک کلمه فاخر، بهتر از عادت، تفکر غالب تکرار شونده باشه. جلسه پیش رو گفتم کلمه فاخر، جمله فاخری است، باید این یک تفکر غالب تکرار شونده شده باشه. حالا یه بار شما الان امروز که میرین که خب همه تعریف میکنن از جلسه و چقدر خوب بود و کاش زمانش بیشتر، این امروز استثناء یه تعریفی کرد خیلی مهم، حالا یه بار اگر توی یه جلسه نشستین گفتین که نه خیلی استفاده نکردم، ما نمیگیم که الان شما تو چاله افتادین، که یه همسری یه بار گفت خانوم واقعا آبروی ما رفت، ما نمیگیم فاجعه ساز، ما یه همچین کاری رو میکنیم. این تفکر غالبه باید خودش رو نشون بده. دیدین بعضیا هستن، خدا ایشالله سایه پدر مادرهایی که هستن، پدر بزرگ مادر بزرگایی که هستن بر سر مستدام بداره، اونایشان که از دنیا رفتن خدا همین الان مهمان سفره سید الشهدا علیه السلام بفرمایه. بعضی ها دیدیم مثلا قدیمی ها را میرن رو زمین دست میکشن، مثلا یه دونه برنج برمیدارن، به لحاظ شخصیتی همیشه آدم منظمی بوده، الان این نوه ها ریخت و پاش میکنن کلافه میشه. باید یک آدمی فکرش اینگونه شده باشه. حالا ممکنه حتی این جوان هم کارا رو بکنه، حالا شما از خودتون یه وقت نگذارید، بعضی از مادرامو که هم یه نفری هی راه بره دنبال دونه برنج بگرده، بعد دونه برنج که دید چراغ قرمز نشون بده، این میشه فاجعه سازی، این میشه اغراق کردن. مثال رو دقت بفرمایید. به نظر شما راه به چالش کشیدن این خطای ذهنی چیست؟ یا منو دوست دارن یا منو دوست، یا خوبه یا بد، یا موفقه یا موفق نیست. شوهر من یا با عرضه است یا بی عرضه است، پسر من یا زرنگه یا تنبله. این از اون سوال هایی که دوست داریم در زمان استراحت تأمل بفرمایید، بعد انشالله با هم دیگه گفتگو میکنیم. تقدیم محضر مقدس امام علیه السلام صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی